دوندت هم بخش مالی رهبر کاهش ها هست و برخی از کمپانی های بیمه هم امروز منفی و پایین هستن و دلیلش ترس از رسیدن هاروی به فلوریدا هستش که همچنان باعث ایجاد نگرانی در بین سرمایه گذاران هستش. در روز دوشنبه بازار تمام آمریکا به دلیل تعطیلات لیبر دی بسته بود، اما سایر نقاط دنیا شاهد کاهش در شاخص‌های اصلی بودیم و تنش‌های جغرافیایی سیاسی باعث ایجاد نوسان در بازار شده. به طور کل ماه سپتامبر برای بازار ماه پرنوسانی بوده در گذشته، شاهد پایان تابستان و بازگشت منیجمنت تیم‌های کمپانی‌های مختلف هستیم که از وکیشن برمیگردن و شروع به تصمیم گیری در مورد یک چهارم، سوم و چهارم سال و برنامه ریزی هایی که وجود داره و توجه به سیاست های پولی بانک مرکزی. همه و همه دست به دست هم میدن تا سپتامبر رو ماهی پرنوسان بکنن. در حال حاضر داو جونز 143 واحد منفی در 21844، نزدیک 55 واحد کاهش داشته، 6379، S&P 500 17 واحد منفی در 2459، طلا $10.40 نزدیک به 1% مثبت $1,340.80، نفت رو می‌بینید که $48.81 هستش برای 10 سال 2.8 و در آخر قیمت غیر رسمی فروش هر دلار $3,883 هستش. شنوندگان عزیز، برای دریافت یک مشاوره رایگان در مورد برنامه‌ریزی‌های مالی و مالیاتی با ما در تماس باشید. اگر 401k IRA یا پنشنی دارید و از که عمل کردش رو نیستید، میتونید برای تجزیه و تحلیلش با ما تماس بگیرید و بر اساس شرایط زندگی شما به بهترین شکل اگر تغییراتی لازم باشه اونها رو انجام میدیم. هدف ما طراحی برای برنامه هستش که دقیقاً طبق شرایط زندگی شما باشه و بهترین حساب بازنشستگی برای شما به حساب بیاد. یک حساب بازنشستگی از نظر ما یک حسابی هستش که اصل پول در نوسانات بازار شریک نباشه، در اون درآمد مادام العمر افزایشی وجود داشته باشه، هزینه های بسیار کم یا اصلا هیچ هزینه‌ای وجود نداشته باشه و درش ویژگی باشه که به راحتی بعد از شما عزیزان این حساب بتونه به عزیزان شما منتقل بشه. حساب های بازنشستگی به دلیل ویژگی تعمیق انداختن مالیاتی مقررات و قوانین بسیاری دارن که بسیار مهمه که چگونه با اونها در زمان برداشت رفتار بشه و از هر نظر به بهترین شکل برای شما سود بیاره. ما برنامه های متفاوتی داریم برای حساب های غیر بازنشستگی. میتونید برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 310-205-9000 310-205-9000 و 818-990-8000. خیلی ممنون، امیدواریم که هفته بسیار خوبی پیش روتون باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 ببخشید 9 تا 11 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم باهاتون صحبتون کنم. این چند سال اخیر اصلا تلویزیون و رادیو و اینترنت ما رسما فقط شماییم و اصلا خیلی زندگیمون عوض شده، ولی با این وجود انقدر آدم مشکلاتی داره که هنوز خیلی واسه دوست داره حضوری از خودتون، یعنی کلافنی از خودتون بپرسم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من اگه لاتاری برنده میشدم انقدر خوشحال نمیشدم که امروز تونستم شما رو بعد از این مدت بگیرم.
حالا شما بیاد لاتاری برنده بشید بعد با هم نصف میکنیم وقتی فکری میشه براش کرد دیگه. بفرمایید جان.
آقای دکتر، من سوال عمدن راجع به این خانوادم و ارتباطم با خانوادمه. من 36 سالمه. بعد من پدرم در وقتی که من بچه بودم، شاید زمانی که 3-4 ساله بودم، بر اثر یه حادثه خیلی از سلامتی روحیشون و جسمیشون رو از دست دادن و مدت ها دیگه نتونستن اونطوری که مثل قبل بودن دوباره مثلا به حالت عادی زندگی مثلا برگردن.
ببخش عزیز، چند تا خواهر برادر هستید شما عزیز؟
من یه خواهر کوچیک 5 سال از خودم کوچیکتر دارم.
خب اون وقت یه چیزی الان اگر در 3-4 سالگی شما بوده، اون وقت پدری
نه
که مش...
5 سال بود دقیقاً، تازه خواهرم به دنیا یه همچین چیزایی.
آکه پس حالا شما 5 ساله بودید که پدر افتاد. در چه حدی از کار افتادند عزیز؟
آقای دکتر بیشترش میدونید بر اثر یه حادثه کل داراییشون و یه تصادفی بود که مثلا سلامتی جسمیشون از دست دادن و 2 سال مثلا نمیتونستن هیچ کاری انجام بدن، ولی بعدش دیگه به لحاظ روحی اون آدم سابق هیچ وقت نشدن.
پدر تو کار تجارت بودن؟
نه آقای دکتر، حادثه‌شو حالا بلان پشت خط بهتون میگم.
نه مهم نیست. نه مرزم این است که زمان است آدم یه شغلی داره کاری میکنه، زمان حرفه‌ای داره، یه زمان که نه.
بله بله، یه چیز خوبی داشتن و یهو از دستش دادن.
شما بعد زندگی مالی شما چگونه میگذشت؟
خیلی سخت دیگه. مادرم خیلی چیزی کردن، مادرم کار میکردن، مثلا 2 شیفت کار میکردن و خیلی سخت بود. خیلی خیلی سخت.
وقتی
من که از بچگی یادم میاد، مثلا همیشه شما میگین جنازه ها رو از قبل نیارین، اینا رو جمع نکنین. هی با خودم اینا تمرین میکنم، ولی یه چیزی از بچگی یادم میاد. وای مثلا من عاشق بسکتبال بودم، چرا من کتونی نمیتونستم بخرم ورزش کنم؟ اینقدر این موضوع منو داون میکنه، اینقدر حال منو خراب میکنه. بعد هی میگم بابا الان فکر کن، الان اینقدر خودتو مثلا
حرف درسته عزیز. ببین یه زمانی هست که یه حادثه اتفاق میفته و دردش و گرفتاریش حتی یه تأثیر کلی داره به صورت آشکار نیست، ولی فکر کن من و تو مثلا در یه تصادفی دستمونو یا پامونو از دست بدیم، خب اینا نمیشه نادیده گرفت، چون هر زمانی که احتیاج به اونا داریم و نتونیم ناچار ما به اون یاداوری، حالا هر اندازم کوتاه و کم اثر باشه، میرسیم. نه اون وقتیست که ما واقعا میتونیم گذشته رو خاک کنیم، ولی برخی از اوقات به دلایلی همراه ما خواهد بود. این که فکر کنم من در اون زمان چالی داشتم حق با توه، ولی این که فکر کنم من محروم شدم از این که توانایی های خودم رو بتونم رشد بدم، خب اون حرف کاملا درسته. هر دوی شما خواهر چی خوندید و چه میکنید عزیز؟
آقای دکتر من الان خیلی جالبه براتون میگم، 2 شخصیتم الان، یه شخصیت دارم که شما بشنوین میگین وای کلا چقدر موفقی، ولی یه چیزی تو خودم رو که میگم نه هیچ موفقیت چه اینا همجوری اتفاق افتاده دیگه. خواهرم بیزینس خوند و همون سال وقتی که دیپلم گرفت انقدر فشار اون موقع هم برایش زیاد بود، چون پدرم به لحاظ روحی خیلی به هم ریختن، یه روز خوشحالن یه روز خیلی داونن، اصلا این ما رو خیلی میکشه پایین، یعنی باعث میشه که ما هیچ وقت نتونیم هیت بفهم از وجدان میگیرم مثلا بذارمشون خونه. حالا اجازه بدید من درسمونو بگم. خواهرم بیزینس خوند و همون 17 سالش که بود موف کرد از ایران رفت و خیلی بر خودش خب به سختی یعنی میگم ده خیلی سختیه، چون از خودش رو به یه مثلا جای خوبی برسونه، یه شغل خوب داره و مثلا چیز. منم لیسانس مثلا کامپیوتر خوندم، فوق لیسانس بیزنس خوندم، بعد دوباره دکترها قبول شدم که هنوز نرفتم. بعد این وسط مثلا هر علاقه داشتم هی درس میخوندم، گاه مثلا روزنامه نگاری میخوندم، هیچ وقت چون نمیتونستم تشخیص بدم چی دوست دارم چی کاره بشم، هی میرفتم چیزهای مختلف رو میخوندم توش کار میکردم. بعد دیگه اینجوری بوده. بعد به لحاظ کاری اما آقای دکتر اینقدر حالم بد شده بود از دوران سخت کودکی، همش دوست داشتم کار کنم پول در بیارم، همش دوست داشتم این زندگیمونو بتونم یه جوری عوض کنم، اینقدر روزای سختی که کشیدیم بالاخره یه جا پاکش کنم. تا حدودی شاید این دو سال آخر موفق شدم، بایدتون میدونی سخت بود، خیلی سخت بود، ولی این دو سال آخر وقتی هم که موفق شدم الان همه چی، مثلا شاید بگم همه چی دارم، هیچ راضی نیستم، انگار هیچ چیز خوشحالم نمیکنه.
ببین عزیز، بذار یه سوالی، چند عبد دو سه تا سوال است. یه سوال این که پدر آیا یه بیماری روشون گذاشتن بعد از هر حادثه‌ای که بوده، یه تشخیصی بدن بگن این بیماری روانی چه هست؟
فکر میکنم اسکیزوفرنی مثلا
خب اون که ای باشه. بله نه ببین، حرفایی هم که میزدید بوی اون رو میداد، یعنی شما با یه بیمار کامل روانی رو میدید که برحال اون. آیا تو خانواده پدرتون، چه خانواده مادریشون چه پدریشون، کسی دیگه بیمار روانی داشتن؟
آقای دکتر به نظرم وقتی باشون بزرگتر شدم و حرفای شما رو گوش دادم زیاد انگار تعادل نداشتن هیچ کدوم، فکر نگاه نمی کردم توشون، مثلا میدم زیاد.
نه من راجع به بقیه فامیلشون دارم میگم،
هم فامیلاشون هم میگم، مثل بابان یه بود، مثلا از بچه های اونا که میپرسن میگم تو خدا اینا هم این شکلی هم که بابا هست، میگن یه روز خیلی خوشحال هم یه روز خیلی دان هم.
خب اخوه اون میتونه دو قطبی باشه، منیک دیپرشن باشه، اون میتونه افسردگی و شیدائی باشه، اون پایین و بالا رفتن ها. ولی هیچ کدوم که بیمارستان بستری بشن داشتن؟
نه آقای دکتر بیمارستانی نبودن.
خودکشی هم نداشتن؟
نه خودکشی هم نداشتم.
پدر
کشی داشتم.
چی عزیز؟
خودکشی را جون دوستم خیلی همش نایدشم.
وقت بعد به من بگید پدر هیچ وقت بیمارستان بستری شدن؟
هیچ وقت تن نمیدن. آخه اینقدر مثلا آدم موجهی هم تو ظاهر، اهل کتاب هم، اهل مطالعه هم، مثلا شما ببینید نشون میدین مثلا شما مریضی نشون هیچیشون نیست، ولی مثلا وقتی هم میرم با دکتر صحبت میکنم میگن خب من به اثر این اتفاقا اعصابم خسته بوده نتونستم اون چیزی که
معنی نمیده عزیز، من اعصاب خسته منو دارم
اونجوری میگم، بعد همش یه روز کولم میگم من هیچ کاری نتونستم برای شما. ما
حالا نه اون مهمی، حالا سوال دوم، چرا کاری که خواهر کرد و که تو 5 سال بزرگتر بودی نکردی که از اون خونه و اون شرایط نامناسب بیای بیرون؟
فکر میکنم من خیلی وابسته و مهرطلب، با توجه به چیزایی که از شما گوش دادم، همیشه دنبال خونه مثلا مادر بزرگ و مثلا اون تعلقاتم رو خیلی دوست داشتم همیشه اونجا، و بعد فکر میکردم اونجا اگه کار کنم خیلی به مثلا تو کشور خودم با زبان خودم خیلی موفق تر میشم.
آخه مسئله این است که اون محیط خانه محیط مناسبی نبود. وقتی شب میرفتی
اون موقع جسارت اونو نداشتم.
آخه خواهر که 5 سال از تو کوچیکتر بود این کاری کرد، تو چرا با اون نرفتی؟
من دانشگاه میرفتم اون موقع، خیلی هم مثلا توی ایران با یه نفر آشنا شده بودم برای ازدواج که فکر میکردم الان خیلی همه چی خوبه، بعد دیگه ایشون رفت گفت من نمیتونم شرایط خونه، چون مامانم بسیار کارا افتاده بودن رو دوششون و مامانم یه مقداری عصبانی بود، حالا شایدم دارن میشنون معذرت هم میخوام ازشون، ولی اون دوره خود مامانم هم اینقدر روشون فشار اومده بود که خیلی پرخاشگر بودن.
خب حالا تو چرا باز نرفتی؟ تو این که بهتر شد. آه تو چرا برای خودت یه دنیای محدودی ساختی که من چون مثلا دارم میرم دانشگاه؟ برای کسی نگفت دانشگاه نری. خواهر از کشور خارج شد یا رفت شهر دیگه؟
نه از کشور خارج. آخه آقای دکتر ما هرچی هم که هزینه داشتیم همه رو به یه نفر میرسید، منم پولامو گذاشتم، اونم پولاشو گذاشت، اون یه نفر، اینم بود، چون منم کار میکردم اونطوری نبود که بعد دوتامون داشته باشیم. من فکر میکنم اون دوره من پول بلیطم هم نداشتم که از ایران خارج.
هنوز شما تو خونه هستی؟
ازدواج کردم. بله.
ازدواج کردید یا نکردید؟
نه ازدواج نکردم، فقط کار کردم.
ولی سوال من اینه که هنوز تو همون خونه با پدر مادر زندگی میکنی؟
آها من تونستم یه خونه مستقل مثلا بگیرم، ولی اینقدر مثلا این مریضی رو دارم از وجدان میگیرم، مثلا نمیتونم تنهاشون بذارم، اگه هر درآمدی دارم اول به اونا فکر میکنم، مثلا میگم اول بابام، یعنی مثلا میگه من تنها هم، احساس میکنم نمیتونم چیز کنم، سریع برمیگردم مثلا خونه یا میرم با اونا همش وقت هم روز درونم میبرم بیرون، عذاب وجدان میگیرم.
آخه عذاب وجدان چی؟ نه به من کی گناه داره؟
مریض شده دیگه پدرم.
خب مریض شده آدمی که نه، آدمی که مریض شده خب رنج میبره، ولی تو بری اونجا برم مشکلی حل نمیشه. بعد از اون چه رگری که مریضه که دیگه هم باید به خاطر رنج و رنج ببره. من اگر تو گفتی سرم درد میکنه، من باید آرزو کنم سرم درد بگیره یا بیام خودم و کنار تو غمگین و ناراحت قرار بدم، از شادی و لذت زندگیم بگذرم چون تو غمگینی؟ خب باش، خب یه نفر غمگینه، غمگینی مگه بد نیست؟ رنج مگه بد نیست؟ خب یه نفر میبره، چرا دو نفر ببرم؟ خیلی قصه عذاب وجدان چیه؟ چون ببین عزیز، اینا بعدم تو بشه 36 ساله همچنان در حال این باشی که پدر تنهاست، باید بری اونجا تنها باشه. برای با رفتن تو که معلوم نیست چیزی درست بشه. بعدم ایشون که آدم سالمی نیست، خب آدم سالم که اونگونه که جهان هست اون رو حس و احساس رو درک نمی کنه. یعنی ببین عزیز، اینا آخه نظام های ذهنی درست نیستن. من چرا به طعنه میگم من برم پلو دکتر بگم آقای دکتر سرم درد میکنه، اونم یه چکش برده بزنی تو سرش بگه آره منم مثل تو سرم درد میکنه، وقت من خوشحال بشم دوتایی الحمدلله هم درد. من یه دکتری میخوام که سرش درد نکنه، تازه سرشم به تنش بیارزه، درد منو اگر میشه معالجه کنه. من آدم دیگه که سر درد بگیره من چی میخوام؟ چرا خواهر رو من ستایش میکنم؟ برای که به اینجا رسید که 18 سالشه، اینجا جای زندگی کردن نیست، بره روز کوشش و تلاش رو بکنه توی شرایطی اونم تو ایران، و شب بیاد خونه با یه همچین موضوع و ماجرای مادر عصبانی و پدر بیمار روبرو بشه. گناه دارن؟ ما چه کار کردیم که گناه کاری؟ برم تو بکشی خودت رو تا اینجا که بشه 36 ساله و بعد حتی دوره دکترا داشته باشی نری، ازدواج نکرده باشی توی جامعه مانند ایران، آیا پدر و مادر تو در حالت عادی خوشحالن که دخترشون اینجاست یا ترجیح میدن دخترشون رنج نبره؟
آقای دکتر، مادرم بنده خدا به خاطر اینکه واقعا خب خیلی یک تنه بار یه زن بار زندگی رو کشید، عصبانی نبودن ولی خسته بودن دیگه، میدونین خیلی خسته بودن. و چون
چرا بار زندگی شما رو هنوز باید بکشن؟ این نمیکشیدن که بار زندگی شما رو نمیکشیدن. بله اون یه برش شوهرش اتفاقی افتاده، حالا چگونه میخواد باش برخورد بکنه؟ بقیه رو که آدم نباید با آتش بکشه عزیز.
آره ولی میگم خیلی من الان که میادم میفته میبینم خواهرم که برای کارهای اونا رو درست کرد که اونا هم از ایران برن، و بعد من خودم یه مثلا به صورت تفریحی رفتم دیدم من نمیتونم خارج از ایران انگار زندگی کنم.
نه نفهمیدم، پدر و مادر تو رفتن خارج از ایران؟
بله
یک ساله. اونجا از کمک های دولتی و اینا استفاده میکنه؟
نه.
پس چجوری زندگی؟
خواهر
شما کار میکنه، خرج پدر مادر رو میده؟
بله.
باریکلا به این دختر.
خب منم کمک میکنم، همه با هم، یعنی من خواهرم جفتی تو ایرانم که بودین همینطوری بود، یعنی من کار میکردم.
چرا پدر مادر رفتن خارج؟ برای فایده براشون ده؟
نه همینطوری خب خواهرم سالها تنها بود، خیلی تنها بود.
پدر مادر احتیاج داشت. خب دختر که مال کجوم دنیایی؟ یه با دختری توی اروپا نمیدونم امریکا داره زندگی میکنه تنهاست، بعد ای پدر و مادرش، پدری که بیماره مادری که ناراحتر ببره، از تنهایی در میاد. تو لغت تنهایی معناش اینه یا اینکه فقط ما باید یه دی دوربرمون باشن حتی رنجمون میدن و به خاطرشون رنج میبریم؟ این درسته که در من بیارم دوربر خودم که من رنج برم اونا رنج برم، بعد بکنیم یه کاری کردیم؟ پدر مادر ای برده اونجا که از یه امکانات و فرصتی برخوردار بشن بله، چون بعض اوقات بخش دولتی کدوم کشور رفتن ای میشه گفت؟
توی میشه
پرس خضایتون بگیم؟ نه مهم نیست برای من، اگر آخه عزیزم من میخوام اونا ازش محافظت مراقبت کنن، برای که من اصلا نمیفهمم شما چگونه با موضوع و مسائل برخورد کنید. کمی الان دارم مجبورم بهت بگم به سلامت روان تو شک میکنم، یادم بیاد بگه 5 خیلی خیلی بیشتر از 700 و بعد استدلال بکنی که خب پنجم پنجه دیگه. یه آدمی پاشته رفته اروپا با زحمت بسیار تونسته رو پای خودش بیسته، بعد حالا پدر مادرش برای اونجا برای که تنهاست. یه آدم که توان داشته که تو خارج بتونه رو پای خودش بیسته تنهاست، اصلا یعنی چی تنهاست؟ برای جدا هست از پدر مادر، تنها که نیست عزیز. یه دختری با همه فرصت ها و امکانات با این توانایی ها، بعد پدر مادر برای اونجا، بعد حرفش این باشه که من تنها، بعد حالا تو خرج کنی اون خرج بکنی که پدر مادر تو خارج از ایران باشه. روی خط باش عزیز، شنگ و لنجمن با ما باش.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سن دیگو، از عشق تا سردی و خیانت، یک شنبه 24 سپتامبر از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5915 بلبوا ام. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متپا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی؟ از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 27 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید.
جانم چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟
نه، خواهرم زنگ زد گفتش که دارید اشتباه میگی با آقای دکتر، من از تنهایی این کار نکردم. گفت ما میخواستیم یه خانواده باشیم، یه خانواده ای که باشیم که خوشحال باشیم و فکر کردیم هر کاری از دستمون بر بیاد برای خانواده‌مون بکنیم. این که من اصرار داشتم اونا بیان اینجا به خاطر هوای خوبشه، به خاطر اینکه دوران بازنشستگیشون رو بیان اینجا تو خیابونا را برن، یه مقدار از یه آسایش که مثلا نسبی برخوردار باشن، چون ما اون سالها هیچ وقت نتونستیم یه خانواده منسجم باشیم. اینم شاید من مهرطلبی هم هست، همش دوست داریم یه
خانواده. یعنی چی عزیزم؟ خانواده کسی است که به هم دیگه کمک میکنه. خانواده کسی نیست که موجب رنج هم میشه بعد میشینه هر دو با هم رنج میبره. خانواده این نیست، برای پدر اتفاق افتاده باعث تأسفه، ولی اینکه بقیه خودشونو فدا کنن مسئله است. اونا جای گفتگو داره. یه زمانی هم کودکی آدم چاره ای نداره، ولی بعد همیشه دلمون میخواست خانواده داشته باشیم. حالا وقتی شما 4 نفر دور هم جمع بشید چه شباهتایی با هم دارید؟ ای پدر قرار به اون حال بد داشته باشه، مادر اون چنین زیر فشار بوده، شما دوتا باید کار سخت و سنگین رو تو شرایط نامناسب بکنید، بعد حالا شب که دور هم جمع بشید چرا ما فکر کنیم حسن دنیا در اینه که ما این چنین رنج رو تقسیم کنیم؟ آخه آدم شادیش رو با کسی دیگه در میزه، غمش رو بده به دیگری وقتی میتونه نداشته باشه. برای منم فرقی نکنه عزیز، من روزی که مریض میشم دلم نمیخواد کسی دور برم باشه، من مریضم ناراحتم، چرا بقیه بیان ناراحت بشن؟ تازه بهم میگه چون من مریضم شما هم بیای، چون من مریضم تقصیر خودم هم نیست، ولی تقصیر دیگران نیست که من مریضم. یعنی من خیلی با این نگاه راحت نیستم. بعدم خواهر میخواد توی خارج، بعدم الان ببین نمیخوام اعتراضی به خواهر بکنم، دو تا آدم رو تو ور ببر توی کشوری غریبه که زبون نمیدونن با فرهنگ آشنا نیستن، بله ممکنه کسی باشون کاری نداشته باشه، از یه آسایش و آرامش برخوردار بشن. حتی دیدیم، من گفتم آیا از یه کمک دولتی بهره میگیرن؟ خب شاید اونجا بازنشستگی داره، از نظر پزشکی راحت هستن، حداقل اگر اینجا بیمار شدن گیرن و گرفتار و رنج بیشتر برن، اونجا نیستن، اونو میتونن بفهمن. ولی وقتی ما میخوام باز دوباره دور هم جمع بشیم، خب دور هم جمع بشید کی بیاد با شماها ازدواج کنه؟ شما که خودتون هم دیگه رو دارید. چرا قاعده علمی در زبان انگلیسی از first you should divorce your parents then get married، اول تو باید در مادر تو طلاق بدی تو بعد ازدواج کنی، ولی تو ازدواج نمی کنی، تو دقیقت اونا رو میبری تو خانواده همسرت، همسرت هم خانواده خودشو میاره، حالا دیگه چه ترکیب یا معجونی درست میشه؟ اینا که مشکلی رو در جهان حل نکرده عزیز، اینا فقط مال زمانیست که آدم درد داره، رنج داره، بدبخت، گیره، گرفتار، هیچ کس هم نیست. خیلی خوب، بله، در دل تاریک سرد زمستان آدم پشت به پشت هم بده، دست به دهم دیگه رو بگیره، احساس کمی گرما میکنه، احساس امنیت و آرامش میکنه. ولی من فکر کنم تو دنیای امروز یک کسانی مثل شما با این توانایی ها قرار نیست تو تاریکی سرمایه گذشته زندگی کنند. و یا اونو باز دو مرتبه به این حساب که دور هم جمع بشیم ما رو چراغ هم داریم. من حرفایی که شما میزنید رو متوجه نمیشم عزیز. یعنی من وقتی پدر و مادرم دلم میخواد بچه‌ام شاد باشه. من وقتی پدرم دلم میخواد وقتی من غمگینم اونو دور بر من نباشه. برای چی؟ که مثلا چی رو شریک بشیم؟ اما درد رو ما قراره برای هم دوا و دکتر باشیم. معلومم نیست که باشیم. حالا الان پدر و مادر رفتن اونجا. خواهرم که ازدواج نکرده.
نه.
خود شما الان علتی که لطفی تلفن کردی چی عزیز؟
همینو میخواستم ازتون بپرسم. میخواستم بگم که ببینید شما همیشه من سیدیار شما رو که گوش میدم اینو میفرمایید، ولی من میگم من نهایت تهش میگم خب الان مادرم اینقدر زحمت کشیده ولش کنم، بابام مریضه، از قصد که این کارو نمیکنه، مثلا یه روز خیلی خوشحاله یه روز ناراحته، یه روز مثلا میگه ما خیلی شما ها بوده من مثلا کمک کردیم، یه روز میگه من مثلا نمیتونم جریانات گذشته رو فراموش کنم. من میگم خب من که
من چرا باید با اون پاون عزیز من هیچ چیزی نمیتونم ولشون کنم. اولا اونا پایین و بالا میرن برن دکتر این نمیشن، خب بذار اونا رنج بکشن، تو بری چرا رنج بکشی؟ تو چرا بری زندگی تو خراب کنی؟ تو کمکی نیستی براشون، تو دوا نیستی عزیز من. من درد دارم، تو بیا کنار من، من هی درد بکشم ناله بکنم شما غمگین بشینی کنار من، وقتی برای من تو کاری نمیتونی بکنی و کمکی نیستی چی؟ برای من تو رو دوست دارم که میگم نمیخوام ببینم، درو برود باز نمیکنم. اگر تو چرا بیای رنج ببری؟ من نمیدونم چرا شما همش درباره اشتراکی در رنج با هم صحبت میکنی. این چه ذهنیتیه؟ ما 5 نفریم، 2 نفرمون رنج میبریم، 3 تای دیگه هم با رنج ببرن، شما 4 نفری، 2 نفر رنج میبرن، 4 نفر با رنج میبرن. چرا 2 نفر درفتن خوش باشن؟ احساس گناه برای چی بکنن؟ اینا اگر همدیگه رو دوست دارن، مادر تو پدر تو ترجیح میده شما غمگین باشید یا شاد، درد ببرید یا لذت. تو اینو من جواب بده. خیلی خب، پس اگر هست چرا با دوربرشون باشی؟ ای به من میگید وقتی دوربرشون هستیم شادی و لذت باشی، ولی نبوده عزیز. عزیزم آخه یه روز عزیز من، من رو هفته 10 روز هفته یه روز کتک بذارم بعد بگم 6 روزش خوبه؟ آه کجاش خوبه تازه؟ برای که یه آدمی که اونجوری میشه که روزی هم که خوبه که خوب نیست عزیز، فقط بد نیست. یا چی میکنه مثلا تو رو راهنمایی در چه زمینه ای میکنه، چه مشورتی، چه لذتی، بیدردی؟ بلوف او پایین و بالا میره، ما که قرار نیست چون پدرم پایین و بالا میره ما با او پایین و بالا بریم. من هم شرس کردم مشکل وابسته این که ما 5 نفریم، 5 روز هفته هر روز یکیمون ناراحتیم، هر 5 روز هفته هر 5 روزمون ناراحتیم. این چه حسنی داره؟ ما در دنیایی هستیم که باید برای هم دوا دکتر باشیم. من برای بچه هام اتفاق افتاده، 1-2 بار حال بدی داشتم ولی چون هیچ کمکی نمیستم بکنم رفتم دنبال کارم. من اگر معتقدم رنج و درد بده، چرا من باید اضافه بشم علاوه بر اون وقتی کاری برای اون نمیتونم بکنم؟ برای یه نگاه بلند مدت رو میخواد. بچه ها مثلا خواهر آمده، میخوام فامیلی باشیم. کی گفته لغت فامیلی مقدسه حتی وقتی توش درد و رنجه؟ چرا مادر خوبه، چرا پدر خوبه، چرا بچه خوبه؟ برای که مهربونه، کمک، یار، مساعده. ولی وقتی درد آور و رنج آوره، چرا من و تو باید اون رو به خودمون تحمیل کنیم؟ ولی با گذشت زمان چه میشه؟ یعنی تو فرض کن چند سال دیگه بگذره، ازدواجم نکنی، بچه هم نداشته باشی، چون پدر مادر تو هم این گونه با تو آویزون هستن، ای بسا کسی هم نخواد بیاد. بلکه یه مردی که نمیاد حالا درد سر تو رو بکشه که یه روز تو میخوای با پدر مادر بری بالا، یه روز میخوای بیای پایین. خب زندگی تو تلف شده، چه فایده برای اونا داشته؟ اینکه بعد اونا دلشون خوشه تو اون دوربر بودی؟ خب به صرف اینکه آدم دور به هم باشه کافی عزیز؟ باز دارم تکرار میکنم، اینها مال گذشته است که مردم در فقر و ترس و جهل و بیماری و بدبختی گیر بودن، تنها دلخوشیشون به بودن با همی که به هم نگاه کنن اونقدر رنج نکشن. جای دیگه هم براشون جایی نبوده، کسی جایی نمیرفت، کسی کار جای دیگه کار نمیکرده. یه خانواده اکستندد فامیلی بوده، خانواده گسترده، همینجوری هم ادامه پیدا میکرد. بعد عروس تو خیلی از جوامع وقتی میرفته خونه دوماد، اونجا مادر شوهر و مادر خواهر شوهر و داماد و همینا میزدنش. این بودی که حتی شگون نداشته که مادر زن بره عروسی، برای که میدونسته چه بدبختی از این بعد سر دخترش میاد. میمونه تو خونه، برای که اونجا میمونه فقط یادش میفته که بستر خودش چه گذشته. تو خانواده پدر سالاری، پدر تبار، پدر بومی که ما هم داریم، آخه اینا که اسمش زندگی نبوده. که حالا ما توی قرن 21 خواهر تو اروپا، امریکا، هر جای دنیا، و تو ایران بخوای ببینید 2000 سال قبل، 4000 سال قبل یه مقدار مردم نادان، وحشت زده، بیماری، گرفتار، چگونه زندگی میکردن که ملاک ما اوناست عزیز. ملاک امروز یه خانواده گسترده است، خانواده نیوکلیر فامیلی، خانواده هستی، زنند و شوهر و بچه ها. از آغاز هم کوشش پدر مادر اینه که بچه ها رو هل بدن برن، برای که با روپای خودشون بیستن و زندگی خودشون رو بکنن و ایام شور و شوق و شادیشون رو با هم شیر کنن، شریک و سهیم بشن، بیشتر و بیشترش کنن. وقتی هم که میتونن برای هم دوا و دکتر باشن، حتما کنار هم باشن، اما نه وقتی که برای همدردیه و برای اینه که اگر او داره رنج میکشه من کنارش نباشم رنج بکشم، بعد احساس گناه میکنم که من چرا نبودم اونجا احساس گناه بکنم، درد بکشم و رنج ببرم. میتونی عزیز متوجهم از کجا میای؟ به همین جهت است که من متاسفانه بارها هستم، دو تا بدبختی، دو تا بیچارگی ما ملت داریم، وابستگی و مهرطلبی، این کمکمون نمیکنه. این زندگی ما رو که یه روزی یه گونه دیگه زندگی میکردیم تو سرازیری قرار داده و تا این 200-300 سال اخیر هم که همین جوری گرفتار بودیم به عنوان یک کشور، به عنوان یک مردم، همچنان هم هستیم. با توجه به شرایط و امکانات داریم باید کجا باشیم؟ نه در مقام مقایسه با دیگران برای خودمون، ولی حالا کجاییم؟ چند میلیون آواره از کشور که جرأت رفتن و امکان رفتن رو به فرض این کشورشون ندارن. تو قرن 21 آدم نتونه بره کشورش؟ چرا؟ برای که برچسبی روشه؟ اون وقت بعد اسم این مثلا یه مهربونیه که ما نسبت به هم داریم؟ کجا داریم عزیز؟ تو به جایی که بری خوب و خوش باشی، رشد بکنی، از خود آدم بهتر و برتری بسازی، ای اهل ازدواجی که درستش اینه، مرد خوب پیدا کنی، بچه های خوب بش باشی، بگی یه روز بابام خوبه یه روز بده، میرم اونجا روز بعد که خوب بدیم، روز خوبم چجوری خوبه؟ روز خوبی که خوبه بیرنجیه، چی کار میکنه پدرتو؟ پدرتو با این توضیحات که میدیم مثلا چی داره، اهل کتاب و اینا، فایدهش چیه؟ کدوم کتاب؟ حالا بیا به من بگو پرسشت از من چیه عزیز؟ برای که من فقط این موضوع به صورت عمومی میدم، ولی تو من بگو مشخصا سوالی که لطف کردی تلفن کردی از من چی عزیز؟
هم میخواستم همین رو ازتون بپرسم. فکر میکنم که مثلا شاید ما اگه دورشون باشیم و مثلا خب اون حال و هوا بهتر میشه، این که آیا منم برم اونجا و بتونم اونجا با هم دیگه مثلا هم خواهرم تنها نباشه با هم
اون اصلا دارم کلافه میشم عزیز من. خواهرتو تنها نباشه چی؟
با هم باشه
عزیز من. میشه به من بگی عزیز من تنها یعنی چی؟ تنهایی یعنی من بدم تو بدی، رابطه بده. تنها نباشه شما برید، خواهر تو اینقدر هست، هیچ آدم دیگه تو دنیا نیست که انسان باشه، خوب باشه، خواهرت با او خوب و خوش باشه، از حضور و وجودش لذت ببره، ازش بیاموزه، باش رشد بکنه، که احتیاج به پدر بیمار تو داره که یه روز پایین و بالا.
خب اگه ولش کنیم بهتر میشه، که میدونم الان دعوا میکنه.
چی بهتر میشه؟
بابا.
خب بشه. چی بعد پدر تو بیماریش به خاطر اینکه شما رو اگه تو خونه داشته باشه حالش خوب میشه؟ آخه این کدوم بیماریه؟ با چه کدوم داروش اینه عزیز؟
افسردگیش بهتر
میشه. نه هیچی به من بگو الان پدر چند سال مریضه؟
30 سال.
حالش بهتر شده؟
نه.
خیلی ممنون. 30 سال آدم خودش و دیگران رنج بده، تو هنوز گرفتی نشستی که بری کنارش کاره اون خوب بشه؟ شما برای چی گیر و گرفتارید؟ 30 سال من پدرم یه روز خوب یه روز بد باشه، همینجوری بشتم فکر کنم یک کسی هم به من میگه از نظر علمی کی گفته این بیماری اسمش اینه که دو تا دخترش کنارش باشن حالش خوب میشه؟ همچی دوا و دکتری نیست برای این بیماری و این تشخیص عزیز.
این ترس باز... از تنهایی داره آقای دکتر. منم اگه مثلا همش میگن از آب وجدان میگیرم، میگم اگه منم تنهاش بذارم خب هیچی دیگه نداره.
نداشته باشه عزیز. چی هیچی دیگه نداره. شما خیلی جالبه، من بدونم حضور و وجودم فرقی نمی کنه، آدم همجوری بیمار میمونه. تو چرا تنهاش بذار؟ شما آیا پدر تو هیچ آدم دیگه حاضر تحملش کنه؟
نه.
خب پس
آنست
که نه. خب پس تو فکر کنه تو ازدواج کردی شوهر تو حاضر حاصل داره بیاد کنار پدر مادر تو اون خونه باشه؟
نه.
تو میخوای بچه ها دور بر پدر و مادر تو باشن؟
نه.
خب پس چه میگه؟ شما چرا نمیرید دنبال کار زندگی تو؟ مادر تو به دلیل ازدواج شاید نمیدونم یه تعهد اخلاقی داره که میل خودش و انتخاب خودشه، ولی شما دوتا نه عزیز. چرا الان وقتی پدر و مادر با بچه خوب نیستن بچه ها رو ازشون میگیرن؟ تو همین کشورهایی که هیچی نمیفهمن، ولی که درستش اینه، ولی که پدر و مادر وقتی خوبن خوبن، وقتی بدن که پدر و مادر نیستن. بنابراین به نظر من تو اگه بتونی ایران بمونی، یه کمک روانی بگیری، ازدواجتو بکنی، خیلی بهتره تا اینکه بخوای بری کنار بدم دار دوباره خانواده با هم باشید، خانواده‌ای که نیست.
خب منم خیلی تنهایی معنی حالا تو فکر نکنین تنها، الان احساس میکنم من خیلی کامیونیتی دوستای خودم رو دارم، ورزش میکنم، یه کاری که مثلا خودم شروع کردم خیلی کار خوبیه، مثلا همه اینا رو دارم، ولی این که بگم مثلا فقط به خاطر پدر مادرم ازدواج کردم، نه اصلا کیسای مناسبی تو ایده نیستم.
برای که با این افکار عقایدت هر مردی اگر میامد میگه میخوام با دختری ازدواج کنم که این افکار عقاید چی میگفتم نه. ببین عزیز مجبورم به تو ضربه رو بزنم، کیس مناسب پیدا نشد چیه؟ تو همه نگاه و نظرت غلط قربونه. تو یه دفعه دو سه دفعه دیگه حرفای منو بشنو، اگه خواستی باز بیا، اگر خواست خواهر بیاد حرف بزنیم، برای که موضوع شما موضوع 20 میلیون مردم ایرانه که گیرن 50 میلیون به طور کلی کم و بیش گیرن گرفتار. اینا مسائل جدی ماست عزیز. اینا نه بوی اخلاق داره، نه انسانیت، نه محبت، نه عشق، نه دوستی. اینا فقط از سر عادت و اعتیاد و بیماری.
بعد این که من خودم هم اینجوری هم یه روز میگم وای این شیچال چیزایی که به دست آوردم چقدر عالیه، فرداش میگم وای من
دیگه. همین دیگه تو هم به جایی که تو بری روی خط باشه سیست، روی خط شنگ و نشمن بابا.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 ویلبر اوینیو سویت 310 تارزانا کالیفرنیا 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com.
هدیه رایگان جهت جلوگیری از آلودگی صوتی برای هموطنان داخل ایران با ثبت نام در سایت samak123.com صداشکن رایگان شما را به تمامی نقاط ایران ارسال می‌کنیم. سایت samak123.com معرف نمایندگی‌های معتبر و قابل اعتماد سمعک در داخل ایران با گارانتی رضایت بیمار به همراه 30 روز دوره آزمایشی و خدمات پس از فروش، تخفیف ویژه از 500 تا 2000 دلار. قبل از خرید سمعک از سایت samak123.com دیدن نمایید. samak123.com.
هلو.
الو خاجوی جان، میگر هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگر هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو سه ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که حاته منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلز هاش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری.
ببینم یه 10-20 تا کاغذ کادو داری؟
10-20 تا نامزدی، عروسی، چیزیه؟ طرف باید خیلی عزیز باشه که کادو به این بزرگی بهش میدی.
اتفاقا عروسی آیارس عزیزمه. میخوام 40% از پول زحمت کشیده یه پدر خدا بیامرزم و 2 دستی تقدیم آیارس کنم. میگم به نظر تو رمان روش و زرد خالدار بزنم یا بنفش گلدار؟
آیا میدانید طبق قانون 40% از اموال که شامل معافیت مالیاتی نیستند بعد از فوت به جای رسیدن به بازماندگان باید به حساب IRS ریخته شود؟ با پریمیوم فاینانسینگ شما میتوانید میزان زیادی از این مبلغ را به جای IRS به بازماندگانتان تقدیم کنید. با من نیک کانی و همکارانم در دفاتر اقتصاد و خانواده تماس بگیرید.
نیک کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306
License number 0635825.
سبد سبد
سیمپلی سبد،
بدون کلسترول، کم شکر، بدون ترانس فت. با سبد همیشه سالم، شاد و پر انرژی باشید.
www.simplysesame.com
سبد سبد.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
بفرمایید عزیز.
برای ازدواج خودم داشتم گفتم یاد خوشحالم، یه روز میگم زندگی رو همینجوری ادامه میدم، بعدش دیگه میگم تکلیفش فلش کن، ازدواج چیه؟ بعد میگم همیشه دنبال
این حرفا، یعنی این مثل بقیه حرفاته. ببین عزیز، این جمله یه روز میگم ازدواج چیه، یعنی چی؟ یه روز میگم مثلا سلامتی چیه، دانشگاه چیه، پدر چیه، خدا چیه عزیزم آخه این حرف شد یعنی اصلا این موضوعیست که یه روز بگم ازدواج چیه نمیشه مگر اینکه من بگم تو یه ازدواجی دیدی که دیدی آدم توش دمار از روزگارش در میاد بنابراین میگی منم نمیخوام یه همچین ازدواجی بکنم ولی دو تا موضوع مطرحه یکی اینکه بدونی از کجا اومده از اونجا دوم که همه اینجوری هم ماشین چیه؟ آدم تصادف کرده توش مرده ماشین چیه؟ اینم شد حرف دانشگاه چیه؟ عزیز من وقتی که بقیه حرفات هم همین اندازه بی پایه و بی مایه هست یعنی حرفایی میزنی منو نگران کردی مجبورم بهت بگم علائم اسکیزو افکتیو خفیف رو نشون میدی پدر نمیدونم اسکیزوفرنی داری حرفای پدرم بوی اسکیزو افکتیو میده بایپولار رو میده دو قطبی و اسکیزو افکتیو تو هم به نظر من داری برای که تو درباره روابط میان انسان و حال و احساسی که داری یه چیزایی میگی که واقعی نیست و بعد با یه مقدار جملاتی که هیچ معنایی نداره حرف بی‌معنیست ازدواج چیه؟ غذا چیه؟ لباس چیه؟ دوست چیه؟ مدرسه چیه؟ آخه این شد سوال اصلا که ما فکر کنیم سوالی کردی؟
آقای دکتر من شاید اول شدم شاید بد دارم میگم من میگم وقتی که مثلا خودم این تصویر از ازدواج پدر مادرم رو دیدم همیشه یا دنبال یه مرد خیلی قدرتمند میگشتم اون قبل از پیلی مثلا حرفای شما یا یه مرد ضعیفی که مثلا چیز بعد که اینا رو گوش دادم دم من مثلا باید یه رابطه برابر باشه باور کنید اینو جدی میگم نیست اصلا نه اینکه نه مثلا فقط بر من نیست الان من تمام ازدواج های دور برام و دوستان که آدم های موفقی حتی آدم های تحصیل کرده حتی آدم های اهل هم به نظر من ازدواجشون من زیاد برابر نیست یا مثلا
چرا چسبیدی به عزیز من ببین بهانه میکنی ازدواجشون برابر نیست که نیست با نابرابری خوش و کمی برابر نیست خب نیست که نیست نتیجهش چیه ناراضی هم میخوان جدا بشن این چه استدلالیه من اصلا ازدواج ها نابرابر آدم ها دوتا نظر رو میتونم بدم به همین دوستانی که تو میگی بهشون بگو ترجیح میدید تو این رابطه و ازدواج بمونید یا بیاد بیرون ای همه گفتن میخوان بیان بیرون تو هم نرو تو ازدواج ای گفتن نه چی تو بهانه میکنی چون ازدواجتون برابر نیست نیست که نیست آخه تو ببین مخلوط کردن استدلالای تو همینه که منو داره نگران میکنه کسی که زافکتیوی یعنی یه نوع به هم ریختگی مسئله روابط انسانی
برای که یه ببخشی آجا که من خیلی مثلا دوستای خیلی زیادی دارم همشون هم مثلا یعنی بلدم با آدم ها در چه فاصله رفت آمد کنم خب خیلی همه چیم خوبه این نمیدونم این مریضه که میگین من هستم یا نه ولی ازدواجم اونجوری نیست که میگم یه بار یک خانم به شما زنگ زد گفتم 38 سالمه گفتم چجوری تو حالا ازدواج نکردی ولی من مثلا 20 تا 38 ساله موفق تحصیل کرده خوبه ورزش بروی همه چیزا رو دارم الان تو ایران نمیتونن یکی رو پیدا کنن که مناسب خودشون باشه به خاطر اینکه پسرا اصلا میگن که چیز شدن پسرا بی‌مسئولیت خیلی هاشون شدن اون خوباش هم بردن زمانی که من بین 20 تا
38 حرفات من غلطه عزیز تو گزارشی که میدی تو 10 تا 20 تا دوست داری همه این گونه میگن پس بنابراین آمار ازدواج کشوری مثل ایران 94-95 درصده 94-95 درصد دارن ازدواج میکنن با کی ازدواج میکنن؟ با هوا؟ آمارای امریکا 92-93 چی میگی عزیز؟
بس چه من
نتونستم یه دونه بر خودم چه استدلال؟ تو مثل اینکه گوش نمیدی تو فکر کنی من تو شوخی میکنم من الان یه آقا پسری بیاد بگم میخوام با این دختر با این افکار ازدواج کنم میگم به نظر من ایشون آمادگی ازدواج نداره چرا فکر میکنی من رو اونو میفهمم اذیت گفتم میشی چاره ای ندارم برای که تو یکی باید ضربه بهت بزنی تو بدجوری باورت اینه که این حرفات درسته بعد در عمل میبینی این حرفای درست تو نتیجه شد غم و اندوه و احساس گناه و ناراحتی و نبودن اون چیزایی که خوبش خوبه، حالا بعد روزه نوع عادیش نمیشم، محروم میکنی خودتو. الانم پرسش تو از منی که بریم در خارج از ایران خانواده دوره هم باشه، یعنی هیچ کس در جهان نیست، هیچ آدمی،
یعنی من نمیبینم، یعنی به خاطر خودم نمیبینم آدمای دور برامون.
معلومه نمیبینی، اصلا نمیبینی، چون غیر از تو، نگاه تو غیر از پدر و مادرت کسی رو نمیبینه، اونم کسانی نیستن که به تو به هر حال آنچه که خوب و درسته رو بتونن بیاموزن. نمیگم نخواستن، با ضربه‌ای که در 5 سالگی تو پدر خورده همه شما رو 30 سال اینجوری کشیده، یه نفر مریض بوده، یه نفر پا شکسته بوده، نمیتونسته راه بره، شما دوربرش نشستید گفتید گناه داره بدش کنیم بره.
ما تنها راهی که به ذهنم رسید که خودمون رو قوی کنیم از اون ناتوانی و نادانی و اینا بیاییم بیرون، هم بابتش زیاد درس خوندیم، هم بابتش خیلی کار کردیم، خیلی زحمت کشیدیم تا به این جایی که
خب این کافی نیست برای که یه قسمته، مثل اینکه من فقط ویتامین سی رو خوردم، ای و بی رو نخوردم، خب میمیرم. بلنس بوده، مقرر نیست فقط یه کار بکنیم. برای شما بقیه زندگیتون رو چگونه گذروندید؟ تو هنوز در جهت استدلال یه نوع زندگی مبتنی بر وابستگی هستید. تو چرا فرض نمیگیری که 18 سالگی باید میرفتی دنبال کاره، هر کی هر چی میخواد بشه بشه، چه اشکال داشت؟ همکاری که خواهرت کرد، ولی هنوز بعد گیر و گرفتاره. برای با توجه به اون چیزی که تو گفتی اون گفته، من نمیدونم خواهرت چه ویژگی‌های روانی داره، برابر یه نفر رو پیدا کن عزیز و حتما برو، امیدوارم بتونی مشکل رو حل کنی.
شما تو یعنی من سوالم اینه، به نظرتون من به خاطر حالا گیر و گرفتاری منم برم اونجا و این مثلا چیزهایی که مثلا دکترها رو اون بر بخونم، اون بر شروع کنم کار کردن که مثلا مامان و بابام برن و بیان و مثلا
من اصلا نمیدونم امکانات چیه، مثلا میدونم پدرتو مشکل و مسئلهش چیه، شاید از سر کنجکاوی بعد از دور خط بذارم، من نمیدونم عزیز، کسی میخواد که اطلاعات داشته باشه. فقط من تنها چیزی که میدونم اینه که شماها کنار هم دیگه میمونید تا همه رو بپوسونید و از بین ببرید. این کار حتما اشتباه است. بیبار یه جای دیگه داوری مواظب خود باش، رو خط باش، ما پیام تو پیام هم از تو یکی دوتا سوال دارم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه،
برای گرفتن حقت بجنگه،
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل،
کیسو نگیره و غیبش بزنیم،
تا خود دادگاه همراهت باشه، مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه،
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه،
برا باشه،
باید خیلی تجربه داشته باشه،
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی، قوی ترین یدیدیه.
موز شکدار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
کاسبین کاسپین. آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافره به ما میخوره دربس میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
تکس ریترن
ندارن،
کردیت
ندارن،
شغل درآمد در آمریکا
ندارن،
اقامت در آمریکا
ندارن.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارن.
آها شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنن، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارن.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-9494.
عزیزم مگه خریدمون تموم نشده؟
نه هنوز.
دیگه دنبال چی میگردی؟
دنبال سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم که دیشب خونه شیفت خوردی. سبزی پلو، سبزی کوکو، سبزی خورشت و قرمه سبزیشو با سبزیجات گندم درست کرده بود. به اضافه ترشی مختلف هم مال شرکت گندم بود. خیلی هم خوشمزه بود. خیلی هم پوز میداد که چند نفر گفتن چه غذای خوشمزه‌ایه.
گفتی اسمش چیه؟
سبزیجات شرکت گندم.
بیا ببین اینه.
بله، واو، خودشه. انواع سبزیجات آماده مصرف و چه ارزون. چقدر کارم ساده تر شد. مهمونی شنبه شب خودمون از این سبزیجات استفاده میکنم و خوشحالم که با غذاهای بهتر از مهمونمون پذیرایی میکنیم.
سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم با تایید FDA. قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجان و پیاز سرخ شده با قیمتهای غیر قابل رقابت. تلفن 949-280-93-94. 949-280-93-94.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شرق امریکا می رسونم که روز جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند، ورجینیا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 14 در مونترال کانادا، 14 اکتبر. روز پنجشنبه 15 اکتبر در تورنتو و روز سه شنبه 17 اکتبر در اتلانتا. هر روز دو کنفرانس خواهم داشت، آگاهی های بیشتر رو تایی هفته آینده به آگاهیتون خواهم رسوند. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل سه کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگید و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 ضمناً در سان دیگو 24 سپتامبر هم کنفرانسی دارم، همچنان که 26 کنفرانس 10 اختلال شخصیت یا پرسونالیتی دیسوردر رو از ساعت 7-10 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، من خواستم اول یه پیش‌زمینه ای از زندگی خودم بهتون بدم، بعد اگه سوالمو یعنی بپرسم.
بفرمایید. فقط تلفنتون یه ذره صدای اضافه داره، کاری براش میتونید بکنید؟
بهتره؟
شاید، نمیدونم چه بود، ولی به هر حال بفرمایید عزیز.
آقای دوستان، من بچه کوچیک یه خانواده هستم، دو تا خواهر دارم، یکشون 4 سال یکشون 6 سال از من بزرگتره. من توی یه خانواده به دنیا آمدم که مادرم به شدت عصبی، کنترلگر، پرخاشگر، دو شخصیتیه که توی جمع دوستامون که مرتب میشینه و اصرار داره به که من مادر نمونم. توی وقتی که مثلا تنها بودیم، این مثلا هر روز حداقل یک بار ما رو کتک میزد. حتی یک بار با چاقو به خواهر مثلا بزرگ من حمله کرد و با چاقوی ما زخمی کرد و جنون آنی هم نبود چون خیلی آروم بود و بعدش هم خیلی آروم نشست های تلفن با دوستاش صحبت میکرد و اینا. ما مرتب تو خونه یعنی حبس بودیم، اجازه نداشتیم که از خونه بیرون بریم. رابطه هم که حالا با جامعه داشتیم تو مدرسه بود. هر وقت هم بهش میگفتیم که ما مثلا دیگه نمیتونیم تو خونه بمونیم، میگفت همین صبح مدرسه بودیم مثلا. به غیر از حالا اینکه مثلا مدرسه، خونه دوستای اونم میتونستیم باهاشون بریم که مثلا اینا اصلا همشون 60 سال به بالا اینا بودن که حالا مردایی هم که اینا توی خونهشون بودن، دوماد مثلا این خانم یا پسرشون به خواهرای مثلا من چندین بار تعرض جنسی کردن که خواهرای من ترسیده بودن تا همین چند سال پیش چی نگفته بودن به کسی. احترام که اصلا توی این خونه معنایی نداشتش و حتی دوستای مادرم هم که میومدن، من مثلا یادمه که اینا من ما رو کتک می‌زدن و من هر وقت در زمانی که بچه بودم هر وقت که حرف می‌زدم یکی از این خانم‌ها مرتب می‌زد تو سر من، گفت تو حرف نزن، تو صدا تیزه، تو گوش خراش صدا، تو نباید حرف بزنی. ما گریه که می‌کردیم این میگفت که شما دارین مظلوم نمایی می‌کنین، یه بار دیگه کتک می‌خوردین، اگه بلند می‌خندیدین دوباره کتک می‌خوردین. سه نفری سه تا خواهر جدا نداشتیم با هم حرف بزنیم بدون اینکه مامانم باشه. میومد گفت یا حق نزنیم یا بعد بیاییم با هم حرف بزنیم یا حق نزنیم اینجوری دوره هم جمشین حرف بزنیم.
ببخش عزیزم اولا شما خوده چند ساله تردون؟
من 23 سالمه.
اوکی، به من میشه بگی اون وقت پدر چه نقشی داشت؟
بله، من پدرم نبودن معمولا، یعنی توی شهر دیگه کار میکردن، دو هفته بودن، یه هفته پیش ما توی تهران بودن، کشه آدم خیلی خونسایی بودن، به شدت تحت تاثیر حرفای مادرم بود و وقتی که ایشون بودن که مادرم میگفت هیچ کس هم نداره حرف بزنه، هیچ کس هم نداره دعوا بکنه چون این خونه باید آروم باشه و این ایشون هم چون نبودن ما رو کتک نمیزدن. یعنی مثلا مادرم تعریف میکنه میگه آره یه بار اومدم خونه دیدم این من اون موقع توی قنداق بودم و میگفتن اومدم دیدم همه تون رو انقدر کتک زده و گفتم که خب چرا دیگه بچه تو قنداق رو کتک زدی؟ بعد گفته خب خیلی گریه میکرده. حالا ولی خب در واقع اصلا این پدر نبودن، بعد من 11 سالم هم که بود ایشون فوت کردن در سر ایست قلبی. داشتم میگفتم بعد این مادر ما رو مثلا زهرا اگه بازه میکردیم از خونه مینداخت بیرون که مثلا ما حتی من چون لباس تمیز نداشتیم، مثلا من رو با یه تیشرت یا با من لباس زیر تنم نبود، من رو پرت کرد از خونه بیرون. ما اگه که حالا از بیرون نمینداخت از خونه، توی اتاق حبس بودیم، حق نداشتیم دستشویی بریم. ما توی گلدون دستشویی میکردیم وقتی که توی اتاق حبس بودیم، بعد بعدم یواشکی میرفتیم این گلدون رو خالی میکردیم. بعد ایشون آشپزی که نمیکردن، ما وقتی از گشنگی گریه میکردیم خیلی به ما فوش میدادن، تحقیر رو میکرد که شما آدمای شکم پرستی هستین. یا با هم که من از خونه بیرون بودم، اومدم در زدم گفتم تو رو خدا من غذا بده من گشنمه، ایشون یه تیکه نونو پرت کرد توی راه رو، گفت مثل سگ از رو زمین بردار بخور، که من انقدر گشنم بود این نونو برداشتم و خوردم. و من همیشه از خودم متنفر بودم که چرا این نونو خوردم و اینکه آدم شکم پرستی ام و نمیتونم جلوی شکم رو بگیرم. حالا این پول که برای مثلا خرج نمیکرد، لباس سال یه بار میخرید، این پولا رو خرج این میکرد که هر شب چهارشنبه بره جمعکران، چیزای احمقانه میخرید، خمس و زکات میداد، پول تلفن یک سره پای تلفن بود با دوستاش و اینا، و کار خونه که اصلا نمیکرد، یعنی خواهرای من میکردن. و خب خواهر بزرگترم که دیگه مثلا اون موقعی هم مثلا 8 سالش 9 سالش بود، این شروع کرد دیگه آشپزی کردن، که ما خب مثلا دیگه غذا میخوردیم، اونم خب نمیتونست آشپزی کنه، مثلا سیب زمینی سرخ کرده و همش میخوردیم یا تخمه مرغ یا اینا. که من در تمام دوران بچگی خارش لثه داشتم که بهش گفتم، گفتش که این علامت سوء تغذیه است، بیشتر غذا بخور دیگه. من از سن مثلا 2-3 سالگی هم مثلا خواهرم که 4 سالش بوده اون از من مراقبت میکرد، که من از 6 سالگی به خواهر وسطم میگم مامان، یعنی نمیدونستم چیز بدیه. تو اروپا که الان زندگی میکنم متوجه شدم این چرا من به خواهر وسطم میگم مامان، یعنی من اونو مامان صدا میکنم، اونم به من میگه جان مادر مثلا. دیگه این تمام کارهای خونه، خب این دست سیاستی که نمیزد با ما بودش و این خونم همیشه خیلی کثیف بود. من بچه که بودم یه سری خوابهایی همش میدیدم که شاید تحت تاثیر این بودم که این با چاقو به خواهر من حمله کرد، که من خواب میدیدم با چاقو پا میشم یه نصف شب خواهر وسطم و مامانم رو میکشم، که این خوابا خیلی منو اذیت میکرد. و من یه بار به مامانم نگفتم که خواب میبینم که تو رو میکشم، گفتم خواب میبینم که خواهرم میکشم، گفتش که اگه این کارو بکنی پلیس میاد تو رو میگیره و تو هم اعدام میکنن، که من از ترس اینکه من هم نمیرم این کلا این فکر از ذهن من رفت. من یه دوست خیالی داشتم که بعد یه مدت هم اون دوستم رو به صورت یک آدم میدیدم، این اسمش سیدنی بود، برای من گفته بودش که اگه که به کسی بگی که منو میبینین دیگه من نمیام
بیشتر. یعنی چی میام به صورت یه آدم میدیدی عزیز؟
یعنی که من یه دوست خیالی داشتم که میدونستم خیالیه، یعنی در واقع اصلا نمیدیدمش، یعنی که میدونستم که این دوست خیالیه، من با اون بازی میکردم. یه روز که من از مدرسه میومدم از سرویس که پیاده شدم اینو دیدم به صورت یه آدم واقعی.
چند ساله بود اون؟ چند ساله بود؟
من حدود مثلا 8 ساله بودم، 8-9 ساله بودم، اون ولی حدود مثلا 18 ساله.
خب بعد چی شد؟ وقتی دیدیش چه شد؟
من خیلی خوشحال شدم که وقتی دیدمش، واسه اینکه تنها کسی بود که شاید تو زندگیم بگم این هیچ وقت، یعنی خواهر وسطم خیلی منو درک میکنه، خواهر جفت خواهرام خیلی دوستشون دارم، خیلی منو درک میکنن، ولی حسی که من به سیدنی داشتم یه حس دیگه ای بود. من هیچ وقت احساس نکردم که یک نفر با تک تک سلول های مثلا بدنش من رو درک میکنه، و در واقع میدونستم که این یه شخصیت خیالیه و این تو ذهن منه، ولی من خیلی خوشحال بودم از دیدنش.
آخه اون روز که دیدیش چه شد؟
من بغلش کردم و به من توضیح داد که من الان پیش تو هم باز میمونم، ولی به محض اینکه به کسی بگی که من رو میبینی من از اینجا میرم و دیگه هیچ وقت بر نمیگردم. و این اتفاق هم افتاد مثلا حدود تمام اون سال تحصیلی. سیدنی هر روز از مدرسه تا خونه، یعنی سرویس ما البته داشتیم، از خونه تا مدرسه آمد میومد، توی خونه بودش با من، ما با هم بازی میکردیم، خیلی خوب بود همه چی. و اینکه من یک نامهی برای این نوشتم، توی دفترش خاطرات هم مینوشتم، این نامه رو یه روز مامان من پیدا کرد و بعد از اینکه این خون سیدنی رفت. بعد دیگم که الان مثلا 23 سالمه هیچ وقت ندیدمش.
از چه سنی رفت؟
بله؟
از چه سن تو دیگه اون رفت عزیز؟
مثلا همون سال تحصیل 8 سالم بود یا 9 سالم تحصیل یادم نیست، توی همون سال که بود دیگه رفت و برنگشت.
واقعا که فکر میکنی خوب. اون چی بود آخه با تو بازی میکرد؟ یعنی مثلا چه بازی میکرد و تو بدنش رو حس میکردی؟
من بدنش رو حس میکردم.
آیا هیچ وقت از در جسمی هم به هم و جنسی هم نزدیک شدی؟
نه.
مگر مرد نبود عزیز؟
نه سیدین دختر بود، یه دختر 18 ساله بود.
اوکی. به من بگو که هیچ وقت مادر روش تشخیصی داده شد که چه بیماری داره؟
نه ایشون هنوز هم قبول نکرده، هنوز هم که من بهش میگم تو بیمار بودی اصلا قبول نمی کنه که بیماره و میگه که شما همه تون بیمارین و الان مثلا ما میگه شما رفتین اروپا اون کتاب های اونجا رو میخونین فکر میکنین که بیمارین ولی اینجوری نیست، رفتین اونجا سوسول شدین.
به من بگو تو خانواده مادره چه خانواده پدری و مادری بیماری چه داشتی که ازش خبر داری؟
بدون افسردگی هیچی.
هیچ وقت بستری هم شدن؟
نه.
خودکشی هم داشتید یا نه؟
نه فقط الان که دارم میگم مادرم یادش میاد که وقتی که برادرش و پدرش توی فاصله کوتاهی از هم فوت میشن مادرم مرتب اون موقع رفته بودم چه دکتر دارو گرفته بودم و میگفتن قبل از اینکه داروها رو استفاده بکنم همش احساس میکردم که من یه بادمجون کبابی ام که شل و وارفتم هر جا که بشینم وا میرم و بعد از اون رفتم پیش روانپزشک دارو گرفتم و حالم بهتر شد، که حالش بهتر نشده بود.
مادر چند سالشه الان؟
حدود 50 خورده نزدیکش هست.
اون وقت وقتی که پدر فوت کرد مادر چجوری زندگی میکرد؟
پدر من که من 11 سالم بود ایشون فوت کردن، این مادر من افسردگیش خیلی بدتر شد. بعد هر جا که میشه از میگفتش ای کاش این سه تا بچه مرده بودن، شوهرم نمرده بود. بعد از اون الان هم که بهش میگیم میگه نه من این حرف رو هیچ وقت نزدم ولی ما هممون یادمونه که این حرف رو میزد. بعد هم گفتش که من باید خودکشی بکنم ولی من چون خیلی مذهبیه، من چون خودکشی حرام، من خودکشی اسلامی میخوام بکنم، میخوام خودم رو وقف این بچه ها بکنم. که در واقع من همچنین گفتم چه وقتی شما رو کتک نزنی کافیه برای ما. بعد ما من 16 سالم که من یادم میاد که من 10 سالم که بود من اسکلیوز گرفتم، انحراف ستون و فقرات. اینکه این مادر دیگه تحقیراش هم خیلی بیشتر شد که اگه خواهرت این بیماریو گرفته بود خوب شده بود، تو نمیتونی، تو پشت کار نداری، من با راههای مذهبی سعی میکرد درمان بکنه، منت میذاش هر بار که منو میبرد دکتر که تو باعث میشی که خواهرات نتونن ازدواج بکنن چون تو بیماری داری. همه میپرسن این بیماری مادرزادیه یا نه، همه بار این بیماری تو رو دوش منه، من هر روز باید تو رو ببرم فیزیوتراپی، باید ببرم دکتر، یه روز گفت میزنم به این بریس تو که دیگه نتونی اینو باز بکنی. من از لجه این مادر میرفتم تو اتاق این بریسی که باید در کمر میگوشتم در میابردم. پدرم هم که اون موقع زنده بود منو یا میذاشت به دیوار، قوز منو فشار میداد قوز کمر منو که بخواد منو درمان بکنه، یا اینکه یه روز که مثلا ما رفته بودیم بریس گرفته بودیم که این متوجه شد که چقدر پول بریس داد، پول کفش تدی، و فهمید که بواسطه منو پیش دکتر فوق تخصص ستون فقرات باید ببرن، ایشون دست کرد دماغش مالید به بریس من. و بگذارن که حالا من تو این جاهایی که میرفتم که برای من بریس درست بکنن برای کمرم، از طرف یکی از این آقایونی که برای من این بریس رو درست میکرد خیلی از من سوء استفاده جنسی کرد و من هیچ وقت نتونستم اینو بگم به کسی، ترسیدم که برای بریس نسازن.
سوء استفاده جنسی چه کرد؟ تچ و لمس بود؟
خیلی برام سخته که دکتر بهتون بگم، من تجاوز نکرد ولی من حتی بهش میگفتم که دکتر من جاهای دیگه‌ای که میرم برسم درست میکنم، منو مجبور نمیکنن لباسامو اینجوری در بیارم، به من دست نمیزنن، به من من نمیگن شلوارتو درا، ولی میگفت نه اینجا اینجوریه.
روی خط باش عزیزم.
بله
شنو رجمن با موش.
باز که پای این فیسبوک نشستی، این لیست خرید چی شد پس؟
نه فیسبوک نیست
خانوم، با شما این لیست خرید رو بده من برم.
آها
آها دیگه لازم نیست بری خرید، همه چیزو آنلاین از کیو مارکت سفارش دادم. shopqmarket.com کارا رو راحت کرده. تازگی، فراوانی، ارزانی با کیو مارکت. 17261 خیابان بنوبن. تلفن تماس 818 345 4251. shopqmarket.com.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
رستوران ایرواین
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلاً قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایرواین
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، دایرکت لندر با 14 سال تجربه در گرین باکس لندر. مشاوره ما که قادر است وام‌های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن تکس ریترن. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. جان
بله آقا دکتر، بعد من 16 سالم که شد یه افسردگی خیلی شدیدی گرفتم که خیلی کم با اقدام خودکشی کردم، ولی نمیخواستم که بمیرم. خیلی دوست داشتم که مثل انگار روی تناب یادم را میره، هی امتحان کنم ببینم حالا میفتم حالا نمیفتم. یه قسم خودم هی مثلا رگه هم میزدم ببینم این بار میمیرم یا نمیمیرم.
رگه تم میزدی؟
در واقع اون موقع نمیتونم بیدم که رگم رو نمیتونم، چون فکر نمید بلد نبودم و فکر میکردم که مثلا روی پوستم، خب این رگ خیلی نزدیکه، من اگه روی همین پوست رو ببرم رگم رو بریدم. و این افسردگی تو مثلا 3 ماه خیلی طولانی طول کشید و اینکه من خب یه جوره آروم آروم بهتر شدم، مثلا نمیدونم هم چرا بهتر شدم. مدرسه ها که شروع شد من به خیلی بهتر شدم و اینکه اصلا هم این مادم متوجه نشد که من افسردگی دارم، یعنی خواهرام میگن که متوجه شدم تو افسردگی داری ولی مامانم اصلا نفهمید. بعد ما از ایران مهاجرت کردیم.
چه چند وقت قبل کیا مهاجرت کرد؟ چند وقت قبل از این؟
من 16 سالم که بود مهاجرت کردیم.
کیا بودید؟
بله یه توی کشور اول آسیایی بودیم که بعد من دیگه 17 سالم که شروع کردم کار کردن، بعد دستم رو ادامه دادم، دستم دانشگاه مدیریت هتلداری میخوندم، بل کردم، دوباره کار کردم، پولامو جمع کردم، اومدم اروپا.
نه میفهمم. نه وقتی اومدی بیرون آخه به صورت جمع بسی نه سال سب کنه
بله کل اول خانوادگی اومدیم.
یعنی کی؟ یعنی 5 تایتون با هم؟
پدرم فوت شده بود.
او 4 تایی با هم؟
بله 4 تایی با هم اومدیم که بعد دیگه من اومدم، بعد خواهران مختلف هم درستشون اونا لیسانس هاشونه که گرفتن، اونا هم مهاجرت کردن اومدن برای ادامه تحصیل اروپا.
مادر چی؟
الان بخم آقای دکتر، این مادر اومد بعد حدود مثلا 4 ماه پیش، ماه مارچ اومد به ما سر زد اینجا و اینکه من حالم خوب بود، اصلا حال بدی نداشتم، حالم خوب بود، هر از گاهی باش حرف میزدم، فکر میکردم خوب این افسرده داشتن یه بیمار بوده، من باید اینو درک بکنم که این بیمار بوده. ایشون از وقتی رفتن مشکلات من یکی یکی شروع شد که من الان قبل و بعد از اینکه بخوابم توهم میزنم، تو خواب خیلی از بچگی هم حرف میزدم، الان شدیدتر شده که خواهرم گفتن حتی پریشب من تو خواب تلفنش میزدم، چون پیش هم میخوابیم، گفتم پاشو باید بریم، خواب مادرم رو مثلا میدیدم، تو مرتب تو خواب کابوس میبینم که خواهر بزرگترم رو با چاقو زدن و این داره میمیره و من نمیتونم به این کمک بکنم. از کار خودکشی هر از گاهی میاد تو ذهنم، دست از سر من بر نمیداره، از خودم متنفرم، الان چند وقت غذا که میخورم احساس میکنم تاخیر میشم که غذا میخورم و یه در آن واحد من خشم و تنفر دارم نسبت به این خانوم. بعد یه ذرم برام اصلا مهم نیست که حالا چی کار کنم، خب چی بشه، خیلی احساس میکنم که دارم سقوط میکنم، احساس میکنم خالیم، احساساتم مثلا یه جورای عجیبی هم برام، نمیشناسمشون. پیش روانشناسی که بودم داشتم این خاطرات رو میگفتم، یه میخندیدم، بعد میگفتم چرا خانم داری میخندی، داری یه چیز خیلی وحشتناک رو تعریف میکنی، چرا میخندی؟ گفتم نمیدونم چرا دارم میخندم. و اینکه روانشناس من میگه که بعد بری پیش روانپزشک، من نمیتونم فعلا برای تو کاری بکنم، تو باید دارو بخوری و روانپزشکم میگه کافی نیست، شما باید بستری بشین.
بستری بشید برای چه بیماری عزیز؟
به من میگه که شما اون طوری که حالا توی خود من بیمارستانی که بودم که میگفتن باید همین الان بستری بشی، من گفتم من واقعا نمیتونم اینجا بمونم و چون خیلی هم میترسم از محیط اون بیمارستان، به من میگفتش که تو اختلال شخصیتی داری و افسردگی داری و باید بستری بشی اینجا و اون بر روی تو کار بکنی.
اختلال شخصیتی چی؟ آخه اختلال شخصیتی چی عزیز؟
من نمیدونم. این چیزی که دکتر به من میگفت، دکتر میگه باید بری پیش روانپزشک، روانپزشک میگه من نمیتونم به شما دارو بدم، شما باید بستری بشی.
اینا کدوم کشور اروپایی هستی اگه میشه؟
من آلمان هستم. پیش روانشناسم که میرم پیش ایرانی، تالا نرفتم، نمیدونم چرا احساس راحتی نمیکردم که با یه ایرانی صحبت کنم، همیشه پیش روانشناس رو.
حالا به من یه سوالی، تو قبلا درباره مادر خانواده مادری گفتی با افسردگی، ولی پدر هم معلوم شد که بیمارتر از مادر شاید باشه، میشه من بگی تو خانواده پدری چه خانواده مادر، یعنی عمه ها چه عموها چی میدونی؟
چیزی نیست که من بدونم، به خاطر اینکه ما از بچگی با اینا دعوا داشتیم و تقریبا قطع رابطه بودیم با این خانواده، یعنی خیلی چیز خاصی از این خانواده من یادم نمیاد، یعنی حتی اسمشون هم به طور کامل نمیدونم.
ببین عزیز، حالا سوالت از من چیه؟
نمیدونم، من فکر
میکنم
شما فکر
میکنم باید
بستری بشم.
نه، بستری رو من نمیبینم در تو. من در اصلا نمیفهم برای چی بستری بشی. البته به نظر من یه ارزیابی کامل روانی بیش از این میخوای. چون تو ببین عزیز، ماجرای اون پسر دختر سیدنی، اون خب یه ذره معنی داره، یعنی نشون میده که تو وارد مرحله نه تنها ایلوژن یعنی توهم شدی، اینا هالوسینیشنه، تو یک کسی رو میدیدی و اینا علائم سنگین سیزوفرنی یا اسکیزوافکتیوه. مادر تو یه بیمار کامل روانی است، یعنی بیماری در حد کاملا جنون، یعنی شایدم علائم اسکیزوفرنی ولی نوع خفیف شده. پدرم با اینکه فرض کن ستون فقرات تو رو میخواست راست کنه و اون حرفایی که راجع به اون دیوانه میزنی، یا وقتی شیرخاره بودی قنداق داشتی کرو کتک سرشون گریه میکردی، اونم یه بیمار دیگر روانیست. من نگران این هستم که بشکنی عزیز، یعنی شاید اگر همه حرفایی که تو به من زدی رو شنیده باشن، ترسشون این هست که یه ارزیابی کامل از تو توی مدتی بکنن و بعد، البته اگر بگن افسردگی اختلال شخصیتیه، یه مقداری امیدوارم چنین باشه، برای که اختلال شخصیتی مگر اسکیزوتایپال باشی، یعنی شبه اسکیزوفرنی باشی یا نوع شدید بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، ولی من اونو ندیدم. تو یه اشاره‌ای کردی به اون کسی که کمکت میکرد که مورد تجاوز جنسی جای دیگه قرار نگرفت.
توی بچگی نه، به اون نمیدونم دکتر، یعنی خودم شاید از وقتا نمیدونم که آیا این اتفاقی بر من افتاده تجاوز بوده یا نه. یه ذره
تو چه سنی؟
که بله بزرگتر که بودم، ولی من نتونستم نبگم.
چند سال بوده
مثلا؟ 19 سالگی. دوستا من این مشکل دارم که نمیتونم نبگم، وقتی اتفاق بدی برام میفته نمیتونم حرف بزنم، سکوت میکنم. یعنی حتی خواهرام هم این مشکل رو دارن که حتی اگه تو قطار هستیم یا اتوبوس کسی بخواد بیا ما نزدیکی که ما باشه بخواد ما دست بزنه، نمیتونیم هیچی بگیم.
خب آخه شما تنها چیزی که از پدر و مادر آموختید خفه شدنه دیگه. برای که اونا به شما گفتن گریه میکنید، عیب دارید، خنده میکنید، عیب دارید، شما قراره هیچ پاسخی یا واکنشی به شرایط و اوضاع نشون ندید عزیز. یعنی اون بلایی که سر شما اومده از اونجاست، ولی باید بیش از این باشه. متاسفانه تلفنت هم قطع شد. البته این که بستری بشی نمیدونم شرایط اونجا چه هست، برام نمیدونم چه اندازه زبان شما خوبه که بتونید گزارش دقیق و درست بدید هر روز، و اگر برای ارزیابی یه هفتهی میخوان شاید بد نباشه، یا ولی نمیدونم مدت بستری شدن اگر برای ارزیابیه شاید عیب و ایرادی نداشته باشه، اگر بخواید این کارو بکنید. برام ترس نداره اونجا که حتما کسانی که هستن میخوان به شما کمک کنن. ای زبانتون خوبه میتونید کاملا باشون ارتباط برقرار کنید، یا یه روانشناس یا روانپزشک ایرانی باشه که او هم درگیر بشه، اون فکر خوبیه. ضمناً یه کمی درباره خانواده پدری و مادری تحقیق کنید ببینید که چه خبر است. من شنونده دیگری روی خط هستم، فقط 6 دقیقه فرصت هست، اجازه بدید ببینم میتونم باشون گفتگویی داشته باشم. الو، من خوبم، من 6-7 دقیقه وقت دارم عزیز، اگه کفایت میکنه بفرمایید جان.
من فقط سریع، من دختر 7 ساله دارم، تک فرزندم هستش و متاسفانه من همسرم فیلم ها و عکسای خیلی بعدی توی تلفنش دارم و از اون از اول ازدواج که باهاش رو در رو میکردم همیشه به قول معروف منو طلب میکرد که این هر مردی داره به تو ربطی نداره، کاری ندارم، و من به این قضیه عادت کردم تا اینکه دختر من این ویکند رفت خواهر برادرش رو که از ازدواج قبلی همسرم هستن ببینه و در طول این راه تلفن پدرش دستش بود و این فیلمای بعد از طریق تکس از طرف دوستاش براش فرستاده میشد زمانی که این بچه داشت روی گیم بازی میکرد رو تلفن و تمام اینا رو نشسته دونه بدونه نگاه کرد.
این فکر رابطه جنسی رو نشون میده؟
بله 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 بله. و دیشب که اومد خونه خیلی اصلا یه شخصیت جدید یه طور دیگه بود، فقط به من گفتش که مامی من یه چیزایی میخوام بهت بگم، ولی نه میترسم آخه تو ناراحت شی. گفتم نه به من بگو. شیر کرد همه چی رو با من و من خیلی طبیعی صداشم ضبط کردم برای اینکه گفتم بتونم در آینده پروفی داشته باشم، کاری ندارم. ولی خیلی داغونم از دیشب و هرچی میگفتش که مامی به کسی نگی، نمیخوام تو ترابل بشی. گفتم ایتس اوکی. گفتم تو با مامی شیر کردی، منم گنجم بشه به کسی نگم. و صبح که از خواب بلند شد به من تو راه مدرسه گفتش که مامی من یه خواب دیدم، خواب دیدم درباره تو و دادی که شما داره این کار با هم دیگه میکنین. حالا دیگه رفت تو جزئیات، دقیقا اون فکر کنم اون چیزایی که تو فیلم دیده بود به عنوان خواب دوباره امروز صبح برای من تشریح کرد و من فقط شنیدم، یعنی به عنوان شنونده بودم. الان حس کنم دخترم دمیج، یعنی خیلی تو فشار روحیه و اینکه هم اختلاف ماها رو میبینه هم این چیزی که اتفاق افتاده. موندم اولا
شما هر دو چند سالتون؟
من 38 سالمه، همسرم 20 سال از من بزرگتر. من تنها دلیل این که الانم با شما تماس گرفتم میخوام ببینم که الان از مدرسه میاد چه رفتاری باش داشته باشم، چی کار کنم و چه کسی به من معرفی میکنه.
ببینید عزیز،
این تو بچه ای من
نه 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 ببینید عزیز، یه فرض رو بر این بگیریم، شما فرزندتون رفته سفر برگشته، امیدوارم اذیت نشید، مثلا اینکه دو تا چاقو بهش زدن، خب بنابراین این بچه الان خونین و مالین، پس شما غیر از محبت، غیر از نوازش، غیر از نه اینکه احساس دلسوزی بکنی که اون احساس خطر بکنی، ولی محبت و نوازش اصلا مهم نیست چی میگه، یعنی حتی بدترین حرفا رو بزنه به پدرش یا به هر کسی یا حتی به شما، شما فقط با محبت و نوازش باش برخورد میکنی که اون خودش رو تو این ماجرا به هیچ وجه مسئول و مقصر ندونه. اول. دوم، به من بگید که اگر به همسرتون بگید چه خواهد شد؟
میترسم الان شما وقت ندارید، میترسم
داستان نه منم به نظرم
اینه. بله.
بله
ولی همیشه دینای میکنه میگه به شما ربطی نداره، امریکایی هستن و همش به کالچر من ربطی نداره، همه چی باید ایرانی باشین، اومول باشین، تمام این میگم.
آخه شما اینجا چطوری رفتید همچی ازدواج؟ آینه
من لانگ استوری، ولی من آقای دکتر
نه ولی شما
من الان
شما 100%
میخوام دخترم
یه نه 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 شما حتما باید یه خانم دکتری رو شاید اینجا زنگ بزنید دفتر داشته باشن، خانم دکتری رو در اون منطقه اگر چون گفتید کالیفرنیایی، یه خانم دکتری رو بگیرید، دکتر حتما خانم باید باشه که
حالا من فکر می‌کنم اگه مرد باشه بهتره،
نه چون نه اوکی، نه اوکی. دخترتون ابدا باش راحت نخواهد،
اوکی
به هیچ وجه، یعنی کاملا باید راحت باشه و اون بتونه به تدریج ارتباطی برقرار کنه و تمام زهر و سم رو از دخترتون بکشه بیرون و انرژیشو، ولی این مسئله بسیار
آقای دکتر واقعا تاثیر داره، واقعا تاثیر داره این بچه.
آره به هر حال آسیب دیده عزیز، فقط ما شاید بتونیم اون چاقوها رو که زخما رو مرهم بذارن ولی احتمال داره جاش برای همیشه
بمونه.
یعنی چیزی نیست، یعنی این دستگل این مرد نادان باور نکردنی است که فکر کنه
اینو پزشک تحصیل کرده هم هست خیال خودش، ولی
خب این تحصیل کرده های بیمار رو گرفتار فراغون داریم. حالا بنابراین شما چون صلاحتون امریکایی یا ایرانیش فرقی نمی کنه، اگر خواستید با ایرانی باشید که من البته
شما چه ترجیحی
من فکر می‌کنم امریکایی
نه
الان. به نظر من امریکایی بهتره،
امریکایی
ولی یه خانم امریکایی روانشناس یا روانپزشک
میشه به من معرفی
من متاسفانه نمیشناسم، اولا گفتم کالیفرنیا چون فرمودید هستید، من متاسفانه اونقدر با به فرید زنگ بزنید، فرید پسر من شاید بدونه، ما خودم به رادیو همراه یا دفتر بیولوژیکس نداره سنتر فور وردی، بنابراین ولی اونجا مشکلی نخواهید داشت، چه چک بکنیم، ولی خانم باشه و روانشناس روانپزشک امریکایی
کیمیوتراپیست باید باشه
اصلا نه 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 روانشناس لایسنس کلینیکال سایکولوژیست یا سایکیاتریست لایسنس کلینیکال سایکولوژیست یا سایکیاتریست، یکی از این دوتا عزیزم هر کدومش هست. ولی شما فقط تمام محبت و مهربونی و عشق و توجه نوازشی رو که لازم دارید برای این بچه دارید. اصلا یعنی آقای
دکتر اگر تکرار کرد دوباره امروز قضیه رو من چی
نه باش فقط بشنویدش بگید منو تو منم نمیدونم باید کمک بگیریم. حالا من دارم دنبال یه خانمی میگردم که با هم ستایی بریم صحبت کنیم و ببینیم چه کار باید کرد. سایکولوژیست یا سایکیاتریست هر کدوم. برحال خوشحال شما باز صحبت
کنم.
جنگان عجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه من با آقای دکتر ایمی سرودی متخصص چشم و جراح چشم دارن. بعد از این همه سردرد و چشم دردی که امروز مطمئنم شما اگر برنامه رو تعقیب کردید گرفتید، بعد از شنیدن این ماجراها شاید یه نگاه دیگری، اونم نگاه خوبی به دنیا توسط آقای دکتر سرودی بتونه کمکمون کنه. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید و سخنان ایشون رو بشنوید.
پرونده تصادف جراحی گردن لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف قطع عضو ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف تصادف منجر به فوت فرزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف صدمات مغزی سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای گوش دادن به رادیو همراه
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLVs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن‌ها رو بگیرید. برای تلفن‌های لندلاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل‌های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیرید.
چند بود؟
605-468-5800.
برای تلفن های تی موبیل
و مترو PCS در آمریکا
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه
360-398-4425. اروپا چی؟
برای لیست کامل شماره تلفن های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید.
facebook.com/radiohamra
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
بیار ما در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور،
ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
روز و شبتون بخیر. بیسرودی هستم و خیلی ممنونم از این که این فرصت رو به من دادین که بیام خدمتتون تو رادیو و با شنوندگانتون یه صحبتی بکنیم. خیلی ها که ما رو میشناسن میدونن که من جراح چشم و پلک هستم و فوق تخصص دارم توی هر دو مریضی قرنیه و مریضی های پلک، یعنی آکیلوپلاستیک سرجری. و بیشتر میدونین من راجع به کورکشن ویژن و از عینک در آوردن و اینا صحبت میکنم، ولی یکی از بخش های دیگه کار ما که در هفته انجام میدیم عمل پلک و عمل زیبایی پلک هست. یک سال من پیش پروفسور گولبرگ بودم در UCLA و واقعا ایشون یکی از بزرگترین جراحای پلک تو دنیا بود که خیلی من از ایشون این کار رو یاد گرفتم و از اون موقع پیش چندین تا دکترای بزرگتر حتی میشه گفت پیششون بودم و از اینا جراحی پلک رو یاد گرفتیم و در عرض 10-11 سال پیش حدوداً 2000 نفر عمل پلک کردم. سو خیلی از ما میپرسن، میگن دیدم حالا درست کردی، حالا میخوام پلکم هم برام درست کنی و I do this almost for fun. حالا آکیلوپلاستیک سرجری اسپشالتی است که جراحی پلاستیک خیلی انجام نمیدن. عمل زیبایی رو انجام میدن ولی عمل فانکشنال پلک رو انجام نمیدن. یعنی چی؟ یعنی بعضی هم میان میگن یه چشم از اون یکی کوچیک‌تره، یا پلکام افتاده پایین گود شده، یا پلکام افتاده پایین چشم میبندم اصلا نمیاد بالا، و یا اینکه عمل کردم با جراح پلاستیک دیگه و میگن حالا چشم کج مواد شده یا لنگ بلنگه شده به قول معروف و اینو میخوام برام درست کنم. آخرین چیز عمل زیر پلک، یعنی خیلی هم میان میگن که زیر پلکام تموم چربی زیاد شده و زده بیرون و رفتم فلانی گفته بیا آمپول بزن زیرش و جوویدرم زدن یا رستیلن زدن و حالا هپی نیستن. سو عملش خدایش خیلی ساده است. کاری که ما میکنیم این است که یه خورده چشمو بی‌حس میکنیم با لایدوکین، یعنی درست مثل که رفتی پیش دکتر دندون ساز. حالا حتی برای اون آمپول هم من مردم یه خورده خواب میکنم. چرا؟ چون اصلا نمیخوام اون سوزش اون آمپول رو حس کنم. سو مردم اصولا که عمل میکنم میان میگن هیچی اصلا نفهمیدم. حالا جراحی پلک یه خورده آرتیستیکه. میدونی جراحی کورکشن دید، عمل کاتاراک، اینا همش یکیه، خیلی فرقی نمیکنه. ولی جراحی پلک زلیر آرتیستیک. سو مثلا ما میشینیم یه 10 دقیقه مردم رو قبل از این که عمل بکنم همه چی اندازه میگیرم و نمیدونم اگه خیلی شما میدونین من I was an engineer before I became a doctor. سو بایستی میلیمتر با میلیمتر اینو اندازه گرفت و واقعا یه جوری اینو اندازه گرفت که وقتی که عمل تموم شد ما باید در نظر بگیریم پلک آدم میخوای چریختی در بیاد. سو از قبل باید پردیکت بکنی و پیش بینی بکنی که اینه که کجا باید بدوزی، چی رو بدوزی به کجا، کجا رو زیادتر پوست برداری، کجا رو کمتر. خیلی ها من میبینم مردم اول بی‌حس میکنن، بعد میخوابونن، بعد میگیرن همینجوری یه چیزی میکشن و یه تیکه پوست در میارن میفرستن طرف خونه. That's not in my practice. ما مردم واقعا حدوداً 10 دقیقه یه رو من وقت میذارم فقط برای این اندازه گیری، چون عملش انقدر سخت نیست، اون اندازه گیری و اون دیزاینشه که سخته و خیلی ها اینو انقدر اهمیت نمیدن، فکر میکنن همه مثل همه. It doesn't work like that. ما یه چیزی که اگه در نظر بگیرین ممکنه پلکامون با هم یه جور باشه ولی ابروهای بعضیا با ابروهای دیگه فرق میکنه، یه ابروهاشون بالاست یه ابروهاشون پایینه. سو اینو باید در نظر بگیریم و نمیتونین رو تخت عمل اندازه گرفت. سو پلک بالا برشش میاد توی کریس طبیعی چشم ما و اگه ما رو ببینین چشامونو ببندیم یه خط خیلی نازک میاد اونجا که پلکمون تا دولا میشه، فولد میشه و اونو ما اندازه میگیریم و براش رو توی اون قایم میکنیم که وقتی کسی عملش تموم شد دیگه کسی نفهمه که ایشون عمل شده، اگه نه یه خط آرتیفیشال میبینیم. اولا دوما کاری که برای و خیلی مردم فکر میکنن که آره این برشش باید زیر موجه باشه، اینا that's not true، این برشش فقط باید بیاد تو اون قد. پلک پایین برشش میاد درست زیر موجه های ما، یعنی بعضی خانم ها مثلا میکاپ که میزنن سرمه میکشن، ما برشه میاد درست توی اون خط سرمه که وقتی جوش بخوره کسی نفهم. حالا کاری که ما انجام میدیم که یه خورده فرق میکنه با بعضیا is I don't use any blades. آقای کمالی همیشه میگن سرودی کسی رو چششو تیغ نمیزنه و واقعا راست میگه. من در برای استفاده برای انجام این عمل هرگز تیغ استفاده نمیکنم. میدونی حالا تیغم پرابلمی نیست، میتونی استفاده کنی، ولی اگه شما تصور کن یه تیکه پوستو با یه تیغ ببری نیم ساعت خون میاد و من نمیخوام مردم بروز بشن. و اگه عکسای مریضای ما رو توی اینترنت ببینین همه‌شون میان بعد از یه هفته میگن تمومش خوب شده، اصلا خونریزی هم نداشتن. این به خاطر اینه که این لیزر استفاده میشه. سومه کاری که ما میکنیم برای پلک پایین که با خیلی فرق میکنه is we do fat repositioning. اوکی سو یه کار خیلی سختیه که ما بریم پلکو باز کنیم، چربیاشو تو در بیاریم. حالا ما میتونیم از رو بریم یا از تو بریم جلو، یعنی که پلکو بدیم پایین و این چربیا رو بکشیم پایین. ولی چیز مهمتر این است که بعضیا که این کارو میکنن میگن حالا چشام گود شد یا اینجا زیرش خالی شده. سو ما بس کاری بکنیم که مثلا 80-90% این چربیا در میارم و اون 20%شو میذم تو اون قسمته که گود شده یا خالی شده یا هالو شده به قول به انگلیسی، اینو براشون پر کنیم که ریزالت بهتری داشته باشه. ریکاوری معمولاً 4-5 روز بیشتر طول نمی کشه، از روز بعدش آدم میتونه بره سر کار چون دیدش اصلا فرق نمی کنه. و یه بخیه خیلی نازک میذارم بهش میگن 7-0 پرولین. 7-0 یعنی انقدر ریزه با چش نمیتونی این بخیه رو ببینی و اینو حدوداً 2 هفته بعدش برای مردم میکش. یه خورده بروز میگیره آدم، یه خورده بعدش میگن که مثلا شب اولش سردرد داشتم، ولی واقعا عمل خیلی ساده شده و هیچ گونه مثلا بیهوشی جنرال و اینا لازم نداره. یه خورده تکیلا میدیم تو رگ مردم، تکیلا نیست، یه دواییه که مردم یه خورده خواب میکنه و اینو انجام میدیم و پا میشن میرن خونه. در خدمتتون هستم. تنها کاری که میخوام بکنین اگه این عمل میخوای بکنی 2 هفته نو آسپرین. چرا؟ چون نمیخوام به مردم ما بروز بدیم. در خدمتتون هستم و هر سوالی داشتین لطفا تشریف بیارین. 3 تا آفیس ما داریم در سانتا مونیکا، در انسینو و در داونتاون لس آنجلس و هر 2 تا از این سنترها ما میتونیم عملتون انجام بدیم، هر کدوم براتون نزدیکتره. و همیشه من به مردم میگم چشمان شما رو مثل چش خودم مواظبت میکنم و این واقعا جنبه تبلیغ نیست. چشم مردم برای ما خیلی مهمه. We take our job very seriously و گارانتی میکنیم که راضی باشید. خیلی ممنون. شب و روزتون خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سیری.
Yes, Mona.
برای عروسیم دنبال یه جایی میگردم که خاص باشه، دیزاین عالی داشته باشه، به نظر و سلیقه خودم هم نزدیک باشه.
Found. 7 degrees.
سیری، میخوام یه جایی باشه که هم های کلاس باشه هم قیمتش مناسب باشه.
7 degrees in Laguna Beach.
سیری، میخوام تو عروسیم غذاهای ایرانی هم باشه، در ضمن کیفیتش هم بالا باشه.
7 degrees with Visharity Catering.
قربونت برم سیری، تو چرا اینقدر دیر به دنیا اومدی؟ عکاسی و فیلمبرداری و گل و دیجی اونا رو چی کار کن؟